سلام، خوش اومدین به 99مین قسمت پادکست گپ تایم. من علیم.
منم غزال. سلام، خوش اومدین. امیدواریم که حالتون خوب باشه و نمیدونم این دفعه میتونم بگم با قسمت های ما بهتون خوش گذشته باشه، چون چند تا بچه ها میگفتن انرژی من مثل همیشه نبوده یا کلن کیفیت پادکست خیلی نبوده. من خودم اینو زیاد حس میکنم وقتی بعد از یه مدت دوباره میایم، یکم طول میکشه تا اون روونی و اون راحتیم دوباره بیاد، یکم استرس دارم، مثل روزای اول دوباره همش میشه.
آره، مثل همون یه وارم اپی لازمه.
آره، بعد یکم دیگه بگذره. بگفتم بذار الان که موضوع 99ه، یعنی مال قسمت 99ه، یه موضوع متفاوت باشه. تا حالا موضوع اینجوری نداشتیم، اونم اینه که موضوع خیلی ثابتی نداریم، یعنی من قرار نیست چندین و چند صفحه تحقیق جلوم باشه.
اگه آره الان اومدم بگم تحقیقات کور، دفترت کور. آره،
نه اینا هیچ کدومش الان اینجا نیست، چون گفتم بذار یه قسمتی باشه که واقعا بخوایم توش گپ بزنیم بدون اینکه روی یه موضوع خیلی خاصی بخواد بچرخه، ولی هنوز قراره مرتب شده باشه، یعنی فکر کنم آخرش باز به این نتیجه برسیم که یه موضوع خاصی داشت و احتمالاً اون تیتری که داریم براش میبینین چیزی هستش که موضوع این پادکست قراره دور و برش بچرخه. خیلی موضوع امروزیه، یکی از چیزایی که میخواستم باهات بشینم یه بحث مفصل بکنیم، بعد یهو دیروزم یکمش اومدم حرف زدم، بعد یهو گفتم نولش کن، اینو میخوام یه پادکست برات مفصل تعریف کنم. و گفتم حالا که خیلی موضوع بروزیه و میتونه به خیلی از قسمتایی که ما تا الان توی گپ تایم من پوشش دادیم رپ پیدا کنه، بذار برای بچه‌ها هم بگم وقتی دارم به میام.
ظاهرن این قسمت با همه قسمت هامون فرق میکنه، کمربنده رو محکم ببندین پس.
آره، یکم محکمتر با منم دیگه همراهی کنین و به هم بگین دوست دارین قسمت های اینجوری بیشتر وسطش باشه یا نه. قسمت صدمون که قراره طبق چیزی که قسمت قبلی هم گفتم خیلی وقت براش تصمیم گرفتم، هم تئوری توت است هم تاریخیه کلن، و میتونیم یکم هم بگیم که جدیده، موضوعیه که نسبتا جدید راجبش خیلی حرف زده شده و فکر میکنم که بچه هم دوستش داشته باشن. حالا من انقدر دارم میگم مثلا استرس دارم که شاید خوششون نیاد و برای ما جدیده، ولی راستش این همون مدل پادکستایی میشه که من کلا باهاش از کانسپت پادکست خوشم اومد و اون کریئتورهایی که کلا به من این ایده و انگیزه رو دادن که بخوام من پادکستانو داشته باشیم، معمولا اینجوریه که راجب موضوعات جدید و روز بحث میکنن و خیلی با جزئیات بیشتری واردش میشن که ببینن نظر بقیه چیه. بعد گفتم شاید واسه این موضوع هم اینجوری جالب تر باشه. حالا میریم جلوتر، نظراتتون هم بعدم بهم میگین دیگه.
مغز من رو الان داری اذیت میکنی.
نه بریم شروع کنیم. میخوام از فیلم هانگر گیمز شروع کنم. حالا لزومن نه این جدیده که تازه اومده بیرون، کلن دنیایی که هانگر گیمز داره بهمون نشون میده. هانگر گیمز کلن یه دنیای دیستوپیان رو داره به ما نشون میده که توش آدم‌های بسیار ثروتمند و پولدار و خوش اقبال توی یه جایی به اسم کپیتال دارن زندگی میکنن و بقیه توی دیستریکت های مختلف تو منطقه های مختلف پخش شدن، هر کدوم هم مثلا دیستریکت 1، دیستریکت 2 شماره بندی شده. و توی این هانگر گیمز جدیده که بهمون نشون دادن، گذشته و چندین و چند سال قبل از اون هانگر گیمزایی که با جنیفر لارنس اومد بیرون بودش. کسایی که کتابشو خوندن همه این داستانا رو میدونن، ولی من دارم فقط از جنبه اونایی که فیلمو دیدن میگم، چون میدونم فیلمای خیلی پرطرفداری بود و احتمالاً تعداد کسایی که دیدن باز زیاد باشه. اگر هم ندیدین جز اون فیلمایی هستش که هم من پیشنهاد بدم هم علی.
آره باله.
قشنگن علا. کتاب‌هاش هم توی لیستم هست. ناراحتم که انقدر طول کشیده تا بخوام برم سراغش، ولی حالا داریم از بحث دور میشیم. توی این داستانای هانگر گیمز یه چیز خیلی زیادی که میان به ما نشون میدن، اصلا کلا اسم این هانگر گیمز از اینجای میاد که این آدم‌های بسیار فقیر و بسیار گشنه به خاطر اینکه دارن تو قحطی زندگی میکنن، هیچ شرایطی ندارن، واسه یه نون بعد همدیگه رو بزنن له و لورده کنن، یه همچین شرایطی براشون درست میکنن که یه بازی سالیانه هم دارن که این آدما رو علیه هم میذارن تا به معنی واقعی همدیگه رو بکشن، در حالی که این آدمای پولدار دارن میگن و میخندن و تو لباسای بسیار مجلل و مسخره نشستن، یعنی انقدر به این لباسا تجمل زیادی دارن میدن که تو بخوای بگی چرا قیافاشون اینجوریه، چون میخوام بهت نشون بدن که چقدر اینا دیگه توندف شدن، یعنی چقدر از این دنیای واقعی انقدر دور شدن که اصلا نمیدونن چه خبره بیرون. اینو اگه یادتون باشه توی یه سریال خیلی معروف دیگه هم جدیدن دید. دیدیم به اسم سکوید گیمز، حالا دیگه نمیتونیم بگیم جدید، مال دوره قرنطینه‌مون بود، ولی اونم اگه یادتون باشه یه سری آدمی که به پول نیاز داشتن و آورده بودن انداخته بودن یه جا که علیه همدیگه مسابقات مختلف باشه، که نتیجهش هم این میشد که همه رو بعد میکشتی و اون تنها کسی که زنده میموند اون پولو میگرفت، که خیلی شبیه این قضیه هانگر گیمز هم میشد. و بعدن دیدیم اون آدمایی که پشت این داستانن عین همون آدمایی که کپیتال داره بهمون نشون میده، تو لباسای خیلی مجلل و اون ماسکای مسخره و اینجور چیزا. این که بخوان قیافه اینا رو هی تغییر بدن یه روندیه که کلن تو این دنیاهای دیستوپین زیاد میبینیم. مثلا توی کتاب انیمال فارم از جورج اورول اینو میبینی که آخرش اون گروهی که حالا اینجا داریم دست بندی میکنیم، اون گروهی که بتونیم اونجا بگیم مال کپیتالی، از حیوان بودنشون کم میشه و انگار بیشتر شبیه انسان میشه. حالا این خیلی خلاصه است، میدونم در حقش لطف نکردم، ولی فقط خیلی کلی میخوام بگم که همیشه میخوان اون یکی گروهی که انگار اون خوب بودنشون و حالا انسانیتشون و دلرحمیشون رو از دست میدن، قیافشون تغییر میکنه. حالا تو فیلم‌های هانگر گیمز با لباسای خیلی عجق وجق و آرایشای خیلی عجق وجق اونا رو بهمون نشون میدادن. توی سکوید گیمز خیلی توجه گذاشته بودن روی این کاستیوم پوشیدن ها، رو ماسک گذاشتن، رو اینکه آدما داشتن به عنوان برده براشون کار میکردن. مثلا باز یکم نزدیکتر از به اون، و کلن میگم تو هر کتابی یا کلن تو هر دنیای این مدلی ما این شباهت رو میتونیم پیدا کنیم. حالا برگردیم به هانگر گیمز. اولین باری که اون فیلم اومده بیرون 12 سال پیش بوده و اون قیافه های عجق وجق و اون آرایشا و لباسایی که داریم میگیم تنشون بوده و اون عیش و نوشایی که میکردن خیلی به نظر مردمم عجیب میومد، یعنی چیزی نبود که واسه دنیای ما واقعی باشه، چون اصلا قرار نبود برای دنیای ما بخواد واقعی باشه، یه چیز خیلی عجیب غریب بود که دور از واقعیت باشه و ما بتونیم درک بکنیم که چقدر این کپیتال و این آدمای عادی با هم فرق میکنن. که حالا توی این فیلم جدیدم که اومده بیرون به ما یه گوشه ای رو نشون میدن که چجوری اصلا این داستان شروع شده، قبل از اینکه لباسا بخواد خیلی عجق وجق بشه، شروع اختلاف خیلی زیادی که ما بخوایم بین این دنیاهای مختلف ببینیم و داره نشون میده، در واقع به وجود اومدن اون ویلن، اون آدم منفیه که باعث بدتر شدن اون شرایط میشه رو داریم میبینیم دیگه. و حالا اینکه چه ربطی به اخبار و چیزای امروزی ما داره این حرفا، برمیگرده به متگالا یا گالا، فرقی نمیکنه، جفتش صحیحه. گالا بیشتر تلفظ آمریکاییه، گالا تلفظیه که بریتیشه، بریتانیاییه. حالا گالا کلن به مراسم های خیریه گفته میشه، خیریه های خیلی آنچنانی و مجلل که آدم های بسیار ثروتمند بین خودشون میگیرن، آدم های پولدار دیگر رو دعوت میکنن، هر بشقاب و یا هر میز رو به ارقام بسیار بالا میفروشن، پولی که جمع میشه میره به اون خیریهی که گفتن. حالا چرا انقدر آدم های پولدار دست و دل بازن توی آمریکا؟ چون کپیتالیزم براشون یه راهی درست کرده که با کمک کردن خیریه بتونن کمتر مالیات بدن. این سیستم الان این مدلیه که یه آدم پولدار میاد $1,000,000 مثلا میده به یه خیریه و آخر سالی که داره مالیاتاشو انجام میده، به اون جایی که مالیاتو باید پرداخت کنه میگه من $1,000,000 به خیریه دادم. اونجا هم میگه او پس ما $1,000,000 از پولی که باید روش مالیات بدی رو حساب نمیکنیم، چون تو اون $1,000,000 رو به خیریه دادی، اینو کنسل میکنه، تو روی اون اندازه لازم نیست مالیات بدی. این سیستمیه که خیلی از افراد ثروتمند به نفع خودشون استفاده میکنن. ما تمام بیلیونرها، تمام میلیاردرهایی که میبینی یه خیریه گنده خودشون دارن، هر سال عددهای بسیار زیاد به خیریه های خودشون میدن و بعدش میگن که ما به خیریه پول دادیم، مالیات رو نمیدن. خیلی سیستم خوبیه، در این حد سیستم خوبیه که کریس جنر کلیسا داره. کلیساها کلا تو آمریکا تکس روشون نمیگیره، یعنی از کلیساها تکس نمیگیرن. و وقتی که کریس جنر یه کلیسا داره، از هر کسی هم که عضوش بشه یه پولی میگیره واسه اینکه بخوای عضو اون کلیسا بشی، عین ساینتولوژی، یه مدل دیگه شه فقط، و بعدش به اون کلیسا میای پول میدی، اینا همه جزء خیریه حساب میشه، پولی هم که توی اون کلیسا میاد لازم نیست توش مالیات قرار بگیره. اینا همه راهاییه که آدمای پولدار پولدارتر میشن و کمتر و کمتر مالیات میدن و حالا یه جورایی به راههای قانونی قصر در میرن. حالا هر سال یه عالمه گلاهای مختلف توی آمریکا اتفاق میفته، به همشون ممکنه نگن گلا، ولی میدونم که زیاد دیدین تو پیجای مختلف یا اینفلوئنسری که دارین دنبال میکنین، سلبریتی یا یه لباس های بسیار رسمی و مجللی تنشونه و مثلا دارن می نویسن داریم میریم فلان گلا یا فلان فاند ریزینگ که اونم دوباره به معنی جمع آوری پول میشه و به نظر میاد زیاد به هیچ کدومشون توجه آنچنانی نمیشه به جز یکیشون که اونم متگلاه و یکی از بزرگترین ایونت های فشن دنیا میتونی اصلا بهش بگی، اسکار علاقه مندان فشنه، پالیتزر علاقه مندان فشنه، کلن اون کرم دلا کرم بود و تا مدتها یه مراسم خیلی خاص و مرموزی بودش. اصلا این همه راجبش صحبت نمی شد و فقط اون کسایی که باید راجبش حرف می زدن یا به لباس اهمیت می دادن یا براشون فشن جذاب بود می دونستن. اولیش در سال 1948 بوده و قیمتی هم که بعد میدادی واسه اینکه شرکت کنی 50 دلار. چرا اصلا؟ برای چی؟ حالا چه 50 دلار چه هر چقدر، برای چی این شروع شده؟ برای حفظ کردن کلکسیون لباسهایی که موزه مت داره. موزه متروپولیتن میوزیم آف آرت. اسم کاملش هست ولی به عنوان مت شناخته میشه. حتی لوگوش هم The Met هستش. یه موزه بسیار بزرگی توی آمریکا، بخش‌های خیلی مختلفی داره، تاریخ‌های خیلی زیادی رو داره نگهداری می‌کنه و یکی از این بخش‌ها بخش لباس‌هاست. لباس‌های بسیار قدیمی، قدمت‌های چندین و چند صد ساله داره به بهترین شکل و بهترین نحو ازشون نگهداری میشه و اتفاقاً اون اگزیبیشن، اون نمایشگاهی که دارن برگزار میکنن که به مت گالا هم رب پیدا می‌کنه، تمش همین بوده که بخوان این چیزایی که کلکسیون مت نگهداری کرده این همه سالها رو نشون بدن و بعضی از این لباس‌ها انقدر شکننده هستن که به کمک انیمیشن و به کمک AI CGI دارن لباسو در حال حرکت کردن نشون میدن به معنی واقعی، مثلا این لباسایی که زیبایان خفته هستن رو دوباره دارن بیدار میکنن و به ما نشون میدن و به نظرم تم مناسبیه واسه اینکه بخواد نشون بده که زحمات موزه چی هست و چه کارهایی میکنه. اینکه بتونی درست و صحیح از لباسهای اینجوری نگهداری کنی هزینه بره، به خصوص وقتی توی یه جایی مثل نیویورک و توی موزه مت باشه و برای همین موزه مت و مجله ووگ میان هر سال با همدیگه یه همچین مراسم خیریه رو برگزار میکنن و نزدیک 500 تا 700 نفر گفته میشه که شرکت میکنه هر سال، هرچند تو سایت ووگ من دیدم نوشته 400 تا ولی گوگل میکنی تا 700 نوشته. حالا از این همه آدم ما چند تا عکس فرش قرمزی توی ووگ میبینیم؟ 256 تا، زیر 300 تا. پس یه عده خیلی زیادی که داره شرکت میکنه اصلا ما نمیشناسیم. اینا اون میلیاردرها و اون ثروتمندهای و احتمالاً صاحب بانک و قبلنه که خانواده ترامپ انقدر منفور نشده بودن، ایوانکا ترامپ مثلا شرکت میکردش. این جزو چیزایی هستش که همیشه بوده توی نیویورک. اینی که فکر کنیم موزه میتونه با گرفتن پول ورودی از مردم به اندازه کافی پول جمع بکنه که بتونه از داشت نگهداری کنه با توجه به داشتهایی که داره یکم غیر قابل باوره. موزه ها کلن همیشه کلن دنیای هنر احتیاج داره به افراد خصوصی، به کسایی که سرمایه گذاری بیان بکنن. افراد علاقه من به هنر که دوست دارن برن پولشون رو اهدا کنن به موزه ها و کلن هر چیزی که بتونه هنر رو کمک کنه و واقعا بدون این کمک کردن ها من فکر نمی کنم موزه ها بتونن نگه دارن این تاریخ رو واسمون. بعضیا ممکنه اهمیت ندن، خیلی ها اینجوری هن که گذشته گذشته، ما اینجور پولا رو باید خرج آینده کنیم. ولی به عنوان کسی که خیلی کلن دنیای هنر رو دوست داره و یه بخش بزرگی از زندگیش رو روی یاد گرفتن و خوندن فشن گذاشته، من خیلی قدر این پول جمع کردن رو میدونم. آیا 75,000 دلار واسه هر بشقاب چیز منطقیه؟ نمیدونم. من قرار نیست اون پولو بدم و خیلی از این سلبریتی هایی هم که میبینین این پولو ندادن. همه میزها بیشتر خریده شده توسط برندهای بسیار بزرگ. مثلا یوتیوب میز میخره، متا میز میخره و اینا هستن که افراد دیگر دعوت میکنن. یا خواننده های تازه کاری که میبینین رکورد لیبلشون، اون شرکتی که داره آهنگاشون رو تولید و پخش میکنه، اونا میز خریدن و دارن یه سری از کسایی که باشون قرار داد دارن و میبرن. خیلی از برندها ممکنه میز بخرن، ولنتینو میز میخره و تمام مهموناشو دعوت میکنه، همشون هم مثلا میبینیم که ولنتینو پوشیدن چون تبلیغ خیلی خوبی شده. قبلا اینجوری نبود. حتی سلبریتی هم انقدر روی لباساشون حساس نبودن. اگه بریم متگالاهای قدیمی رو نگاه کنین، بیشتر مثل لباسای اسکاره. اونقدرم روی اینکه بخان تمو با زرق و برق و با اغراق زیاد رعایت بکنه اصلا اینجوری نبوده. فوق فوقش سارا جسیکا پارکر واسه یه تم پانک اومده بود، موهاشو مثلا مدل پانکی درست کرده بود، خیلی سر صدا کرده بود. مایلی هم همینطور یکی از بهترین انتخابا واسه یه همچین تمی بود. و کلا منظورم اینه که هر چقدر ما توی فضای مجازی بیشتر هی بهش توجه دادیم، این هی بزرگتر و بزرگتر شد. این 75000 دلار هم الان توی گوگل من دیدم، وگرنه چند وقت پیش یه ویدیو بود که تو آفیس ووگ دارن اینجوری راه میرن سوال میپرسن راجع به متگالا. یکی این بود که بلیت متگالا چقدره و جوابش 30000 دلار بود تا جایی که یادمه، ولی الان دوباره قبل از اینکه بگم چک کردم 75000 تاست. و ظاهرا امسال مت موفق شده 26 میلیون دلار جمع کنه، عدد جدیدی نیستش. دارن میگن هر سال مثل اینکه 8 رقمی دارن جمع میکنن جدیدن و این خیلی ها رو عصبانی کرده. من هم دارم از سمت یه سری از کریئترهای ایرانی و هم خارجی ها توی تیک تاک میبینن که این بحث رو هی دارن باز میکنن که چرا 26 میلیون دلار دارن میدن به موزه؟ موزه واقعا به این همه پول احتیاج داره؟ اصلا برای چی باید انقدر پول بدیم که بخوان از لباس ها نگه دارن؟ چه اهمیتی داره؟ کلی حرفای این شکلی. و حالا جدا از این که من خودم آن بایستم، مغرض هستم توی این موضوع، چون فکر میکنم که موزه هر چقدر بیشتر پول داشته باشه، لباس های بیشتر بهتر میتونه نگهداری کنه. و برای همین اصلا اینطوری نیستش که بگیم این پول زیادی بوده. هیچ پولی زیاد نیست، هر چقدر که جمع کنن داره استفاده میشه. حالا بحثای اینطوری که این پول تو جیب کی داره میره، یکی داره این پولو میخوره، پولشویی داره میشه، اونا رو دیگه من کاری ندارم. میدونم بعد داشته باشم به عنوان کسی که به تئوری توت علاقه داره، ولی نه اینجا.
بایست اینم بایستی یا والا مو رو از ماست میکشه پدر طرف در میاره تو هر موضوعی، ولی این یه دونه رو میگه نه ما کاری نداریم. ولی خب درستش هم همینه دیگه، ما به اون قضیه کاری نداریم. پوینت ما اینه که آیا این پول زیاده؟ برای کی زیاده؟ برای کی کمه؟ آیا میارزه؟ نمیارزه؟
وقتی میری میبینی چقدر زیبا از این موزه نگهداری شده، چقدر لباس ها همه قشنگه. همین آخرین باری که من رفتم لباس های این موزه رو دیدم، اگزیبیشنش رو دیدم، اون موقعی بودش که لباس های تاریخی آمریکا رو داشتن نشون میدادن. چندین و چند سال قشنگ رشد فشن لباسای آمریکا رو داشتن نشون میدادن تو هر اتاق. نمیتونم چقدر یادته، من خیلی خوب یادمه. و تو واقعا میتونی ببینی زحماتی که پشت این داره اتفاق میفته. حالا این که خورده خرجشو بیان به ما نشون بدن،
آره من حرفم هم میره، اون کاری نداریم.
و اینم در نظر بگیریم که مت خیلی موزه بزرگیه، نیویورک خیلی شهر بزرگیه، خیلی توریست داره، برای همین این کلن یه موزه پر رفت آمدیه و به افراد زیادی هم برای کار کردن توش نیاز هست. آره دولت یه پولی هر سال به موزه میده، ولی برین گوگل کنین خودتون تصمیم بگیرین که فکر میکنین اون اندازه پول واسه این موزه کافیه یا نه. و واقعا اینطوری که اقتصاد همه جا داره پیش میره، 26 میلیون دلار فکر کنم برای همه اون سلبریتی‌ها نه، ولی واسه یه درصد خیلی زیادشون واقعا پول خورده. مثلا اون 26 میلیون دلار واسه یه بیلیونر انگار 26000 دلاره. آره. و توی خیلی از برندهایی که تنون سلبریتی ها بود، کیف های گرونتر از این قیمت هم پیدا میشه دیگه، چه برسه به
کل هزینه‌ای که برای اونجا دادن. نسبتی بخوای حساب بکنید اصلا پول خورده به قولت مثلا
واسه اونا. و یه بحث دیگه هم که من دارم، اصلا واسه هم داشتم میگفتم خیلی نمیتونم عادلانه به این قضیه نگاه کنم، واسه اینه که این انقدر بزرگ و پر سلبریتیه که همه راجبش شنیدن. چند تا از این گلاها داره اتفاق میفته هر روز. اصلا من همین امروز داشتم توی تیک تاک میچرخیدم، یه دونه ویدئویی که اومده بود بالا گلای ون کلیف ان آرپل بود واسه یه مشتریای خاصشون که هزینه زیادی هر سال میدن، به ایونت های خیلی خاصی دعوت میشن دیگه. دعوت میشن که بتونن بلیت بخرن و شرکت کنن دیگه.
دعوتتون میکنیم بیاین پول خرج کنید.
دقیقاً آره. راستی من دارم از بحث متکل الان میام بیرون، میخوام برم توی یه بحث دیگه و اگه بیشتر دوست دارین راجبش بدونین، چون قرار نیست اینو اختصاص بدین به متکل، میتونین به پیج راز.مد مراجعه کنین و نقطه ویدئوی آخر رو ببینین.
خیلی ریز تبلیغ کرد.
بله. پس ببین مشکل اصلی فقط این متگلا نیست، گلا زیاده. اگه قراره برین یقه میلیارد رو اینا رو بگین، یقه همه رو بگین، شاید خیلی بیشتر از 26 میلیون دلار هم جمع کنن، چون توضیح دادیم که چجوری اینا پول اهدا میکنن که بتونن بعدن توی مالیات به نفعشون تموم بشه. پس رقمه خیلی بیشتر از این حرفا داره اهدا میشه، ولی چون این کاورج و این پوشش خبری رو نداره، کسی راجع به اون نمیاد صحبت کنه. ولی یک کاتالیزی امسال بود که باعث شد مردم خیلی بیشتر گیر بدن به متگلا، به خصوص توی مخاطب خارجی. میگم هرچند مخاطب ایرانی هم دارم، ولی اصلا یه جور دیگه تو مخاطب خارجی دارم میبینم، در حدی که چند روز بعد از متگلا اصلا تیک تاک نمی رفتم، چون یه ویدیو داشت راجع به لباسو صحبت میکرد، ویدیوی بعدی راجع به این بود که یه تیک تاکر به اسم هیلی بیلی که ممکنه خیلی ها بشناسینش، 10 میلیون فالوور داره توی تیک تاک، توی اینستاگرام من مطمئنم چند میلیون داره، میاد یه لباس خیلی مجللی میپوشه، به خود متگلا دعوت نشده بوده، توسط شبکه ای که از این شبکه های سرگرمی هستش، اخبار سلبریتی و این داستان ها رو خیلی پوشش میده، از شبکه ای دعوت شده بوده به عنوان اون کسایی که میرن با سلبریتی ها مصاحبه میکنن. این کار رو زیاد انجام میدن هر سال. مثلا اما چمبرلین هم که توی متگلا میبینین، البته چند ساله فکر کنم واقعا دعوت میشه به همه چیز، ولی خیلی وقتها به عنوان کسی که داره مصاحبه میکنه میبینیم دارن با سلبریتی ها حرف میزنن، حالا زیر هر کدوم مینویسه که از چه شبکه ای اومدن. و هیلی اینجوری میاد دعوت میشه. قبل از این هیلی چجوری کلا معروف شده؟ اون آقای هستش که تو خیابون را میره یهو به یکی میگه او تو چقدر واسه آپارتمانت پول میدی؟ هیلی توی اون ویدیو ما متوجه شدیم که 17000 دلار اجاره آپارتمانشه و میره آپارتمان پنت هاوسشو به کیله فکر کنم مثلا پسره، به اون آقا نشون میده، یه آپارتمان بسیار خفن و مجلل، اصلا یه چیز رویاییه واسه یه شهری مثل نیویورک. و با اون ویدیو همه شروع میکنن هیلی رو میشناسن، اونم از این آدمای بسیار پرکاره که هر روز چند تا ویدیو پست میکنه و خیلی سریع بزرگتر و بزرگتر شد. زن یه فوتبالیست معروف بوده اگه اشتباه نکنم یه مدتی، و برای همونم اون ثروت اولیه‌شو تونسته داشته باشه به همراه کارهای مدلینگی که خودش انجام میده. رشته استم خونده توی دانشگاه، پس میدونیم که دختر باهوشی هم است، به خصوص اینکه این هستش که با افتخار فارغ التحصیل میشن، اونجوری فارغ التحصیل شده، برای همین اصلا انگار یه کار مدلینگ هم که انجام داده بوده، چند تا دختر مختلف میخواستن که مثلا این دختر نرده که هیلی قرار بوده اون نرد باشه.
وقتی میگیم نرد معمولا داریم به کسایی که خیلی بچه درس خونن و درسشون خوبه اشاره میکنیم، و رشته های استم هم مخفف رشته های ساینس، تکنولوژی، انجینیرینگ و ماتماتیکسه.
خیلی هم خوشگله، خیلی هم میگن شبیه آنجلینا جولیه، ولی حالا دیگه اون به من ربطی نداره. و جز به اون اینفلوئنسرهایی هم هستش که خیلی اینگیجده با فالووراش. مثلا یه اینفلوئنسری هست به اسم امیلی ماریکو، از اینم بیشتر فالوور داره، تا حالا جواب کامنت کسی رو نداده، تا حالا با مخاطبش صحبت نکرده. مثلا اینفلوئنسر اونطوری هم هست، ولی هیلی این هست که حتما تو کامنت جواب میده به مخاطبش، مثلا میگه بچه هام، از این حالت ها زیاد ایجاد میکنه. و روز مت گالا توی یه لباسی که پر از گله و یه هدرس، یه کلاه مانند پر از گلم روی سرشه، یه اشاره مستقیم میکنه به ماری آنتوانت. ماری آنتوانت خیلی به داشتن کلاهگیسای گنده و اینجور چیزا معروف بوده دیگه، هر موقع یکی یه همچین آرایش رو کنن تو فشن هم خیلی زیاد بهش اشاره میشه، همه عاشقشن و بعد از این همه سال هیچکی ولکنش نیست و خیلی زیاد میبینیم که ازش الهام بخوام بگیرن. حالا نمیدونم قسمت ما رو روی ماری آنتوانت گوش دادین یا نه، اگه نه پیشنهاد میکنم برین یه سری به قسمت 70 گپ تایم بزنین. خلاصه بخوام بگم ماری آنتوانت آخرین ملکه فرانسه بود، چون به یه حدی فرانسه میرسه که
تفاوت طبقاتی زیاد میشه،
خیلی تفاوت طبقاتی زیاد میشه، در حدی که یه عیش و نوش وحشتناکی داره توی کاخ اتفاق میفته و مردم پول ندارن نون بخرن.
همینجوری هم داره مالیات واسه مردم بیشتر و بیشتر میشه، وضعیت زندگی انقدر بد میشه که میزنن سیم آخر، همه جمع میشن و میرن به کاخ حمله میکنن و میبرنشون دم گیوتین بعدن.
و یه شایعه پخش میشه که درستم نیست، حالا توی اون قسمت بیشتر توضیح میدیم. بعدن ثابت شده که این حرف رو ماری آنتوانت نزده و قبلا یکی دیگه گفته، اما چسبوندنش به ماری آنتوانت. میان بهش میگن مردم پول ندارن نون بخورن، چون مالیات های مردم هم میبردن بالا دیگه، مردم فقیر میکنن خودشون حال میکردن. میاد میگه مردم پول ندارن نون بخرن، میگه خب کیک بخورن. و توی انگلیسی هم میشه let them eat cake. حالا به فرانسه گفته، ما به دو تا زبان دیگه گفتیم. این صداه توی تیک تاک خیلی وایرال شده. تیک تاک الان اینجوریه دیگه، ریلز اینستاگرام هم داره میشه که روی یه صدا میان لبخونی میکنن. قبلا داب اسمش داشتیم، حالا الان اینه.
و این صدای رول ماری آنتوانت هم از فیلم ماری آنتوانت سوفیا کوپولا هستش. کریستن دانس داره میاد صدای اونه.
این صدا رو مردم میان استفاده میکنن، روش حرف میزنن. هیلی میاد با این صدا let them eat cake و ویدیو اینجوری میره عقب و تو اون لباس مجللش رو میبینی که باهاش داره میره متگلا. ببین آتیشی که این ویدیو تو اینترنت به پا کرده رو خیلی وقته که ندیدم. مردم معتقدن که امکان نداره، تو نمیدونستی که داری تیکه میندازی با استفاده این صدا و نشون دادن این سر و وز، به خصوص اینکه یکی از اون مدل هایی که قبلا با هیلی کار کرده و اومد اتفاقا راجع به اینکه هیلی اون مدل نرد بود صحبت گفت. دارم اینا رو میگم که بدونین این دختر خنگ نیست، این میدونه داره چیکار میکنه. و کسی که توی مدت خیلی کم چند میلیون فالوورش رو بتونه ببره بالا، آدمیه که بلده الگوریتم چجوری کار میکنه، مردم چی میخوان. و دوباره به نظر خیلی تندف اومده، همون که انگار تو از واقعیت اصلی دور شدی و اصلا نمیدونی تو دنیا چه خبره، تو دنیای خودت داری زندگی میکنی. این تنها کاتالیز ماجرا نبوده. هنوز با منی همزمان با متگلا بمبگذاری داشت اتفاق می افتاد توی فلسطین و مثل اینکه این یه تاکتیک جدیده که قبلا هم وقتی یه مراسمی که پوشش خبری خیلی زیادی مثل اسکار لازم داره داشت اتفاق می افتاده، سر و صدا خیلی زیاد بوده. و دوباره اینم یه حرف دیگه تو تیک تاک بود همون دم اسکار، فقط خیلی بزرگ نشد. مردم حالا اومدن هیلی رو فتوشاپ میکنن با اون لباس و اونجا که میگه ایت کیک و ویدو میره عقب، هیلی روی خرابه های جنگه با اون لباس مجلل.
نه درست کردن اینو؟
آره اینو درست کردن و همه هم دارن دوباره پخشش میکنن، هی نشونش میدن. فکر میکردیم که از این چیزایی باشه که شاید هیلی به روی خودش نیاره، ولی روز دومینا اومد نشست جلوی دوربین. یادت یوتیوبرها چجوری معذرت خواهی میکردن؟
آره وایس من بگم اینجوری میشینن جلوی یه دیوار سفید، بعد یه پتویی بالشتی یه چیزی هم رو پاشون بود باشه، بعد اینجوری صد اینجوری میشینن به سمت پایین، کم خوش میکنن به سمت پایین، یه دو تا دستمال هم بعضی وقتا هست اون بغلا.
آره یه عشقی هم میاد، یه همچین چیزی دقیقاً. اون آپارتمانی که با شو آف کردنش اون همه فالوور براش آورد و ما دیگه تو این ویدیو نمیبینیم، توی یه اتاق
یه دیوار صاف
لابا. یه دیوار خیلی ناراحت کننده پشت سرشه، ولی یه چیزی به این دیوار تکیه داده که اگه مثلا ندونی ممکنه فکر کنی نردبونه، یه تیک فلزه، ولی توی همون ویدئوی شوآفش نشون داده که این از این چراغ خفناست که مثلا کیم کارداشیان هم داره اینجوری میاد بالای تخت، نور اینفرارد قرمز بهت میده که جوون و زیبا بمونی. دو سه تا مثلا که از اون داره، اونه که به دیوار تکیه داده، لوگوش روشه. و توی این ویدیو داره خیلی به مردم میگه بابا من الیت نیستم، من اصلا به متگلا دعوت نشده بودم، من در این حد الیت نیستم که به متگلا دعوت شده بودم، و همینجوری فقط دارم میگم منم نرمالم، من آدم عادیم. و در جواب این که مردم میگفتن چرا اصلا هیچی تا حالا راجع به این قضیه فلسطین نگفتی، اینم دوباره یه چیز دیگه که خیلی توی فضای مجازی فشار روی همه اینفلوئنسرها از سمت کامنت هستش که بیان یه چیزی بگن، یه حرفی بزنن. و در جواب اونم توی این ویدیو گفته بود اگه هم چیزی نیومدم بگم واسه اینه که اطلاعی نداشتم، سوادشو ندارم. این همیشه دفاع خیلی از اینفلوئنسرهاست. ولی نه تنها این ویدیو قضیه رو بهتر نکرد، بدتر هم کرد. اصلا جدا از اون نوری که پشت سرشه، کل حرفایی که داره میزنه دوباره مردم رو ناراحت کرده که اولا که تو آدم نرمالی نیستی، این که داری میگی آدم نرمالی، به بقیه آدمای نرمال داره توهین میکنه. آدم نرمال معمولا از حقوق به حقوق داره زندگی میکنه، ممکنه بدهی داشته باشه، میگه بدهی داشتن نرماله، اینکه از 9 صبح تا 5 بعد از ظهر بری سر کار نرماله، اینا کارهای نرماله، نه اینکه اون شکلی لباس بپوشی بخوای بری وسط متگلا 4 تا سوال بپرسی یا 10 میلیون فالوور داشته باشی یا اجاره یه ماه خونت اندازه حقوق سالیانه بعضی از آمریکایی ها باشه. ویدئوی بعدی که هیلی آورده اینه که توی آینه یه چسب میکنه، اونم دوباره یه صدای دیگه است که توی تیک تاک استفاده میکنن که میگه این برای دهنته، بعد مثلا چسب میچسبونی دهن یارو، بعد دوباره چسب میکنه میگه این برای دهنته، بعد تو آینه نشون میده که داره چسبو میزنه به دهن خودش. به این معنی که الان من هرچی بگم قراره به ضررم تموم بشه، پس هیچی نمیگم. یه ویدئوی دیگه قبل از این که بخواد معذرت خواهی کنه گذاشته بود، پشبند متگلا بود. بعد ببین دیگه اون موقع تو میدونی مردم عصبانی شدن، چون تو همون مدت زمان دیگه الان تیک تاک و اینستاگرام اینجوری نیستش که فرداش خبر بخواد تو مجله روزنامه اینا بیاد بیرون، تازه مردم بخوان راجبش صحبت بکنن، نه همون لحظه داره اتفاق میفته. و مطمئنم تو که آخر شب اومدی خونه دیدی این بکلش رو، اینکه حرفات چه موج منفی را انداخته علیهت، ولی اومده سری ویدیو گفته وای من الان از افتر پارتی متگلا اومدم و دیدم 10 میلیون شدیم، خیلی دوستتون دارم، 10 میلیون فالوورم. و اون ویدیو هم اومده کمک کرده به اینکه مردم بیان بگن شروع کنین اصلا آن فالو کردن. و یه چیزی توی تیک تاک راه افتاده و به بقیه جا هم رسیده به اسم بلاک پارتی، و همه مردم دارن به یه مهمونی بلاک کردن دعوت میشن. هر روز اسم 3 تا سلبریتی رو میان میگن و مردم لشکری میرن اینها رو بلاک میکنن. بعد برای اینکه بخوام به مردمم انگیزه بدن، یکی از ویدئویی که خیلی الان زیاد میاد، میرن توی این سایت ها و به صورت زنده میبینی فالوور بالا پایین میشه، از اینا رکورد میکنن که فالوورای همه اونایی که تو اون روز اعلام میکنن واقعا شروع به ریزش میکنه. به عنوان کسی که دراما گدون یوتیوب و یادشه، اون دعوایی که جیمز چارلز و جفری استار و تاتی شدش از گنده ترین دراماهایی بود که تو اینترنت اتفاق افتاد، و اون ریزش سابسکرایبر یوتیوبی که من دیدم میلیونی بود، یعنی مثلا ریفرش میگردی میلیونی اومده بود پایین، لازم نبود برای توی یه سایت به صورت زنده دونه ای ببینی دلتو خوش کنی. ولی الان مثلا هی میان نشون میدن، فکر کنم بری ببینی هیلی هنوز 10 میلیون فالوور باشه، یکی یه اسکرین شات گرفته بود که شده بود 9.9 که اونم باز خیلی نزدیک 10 میلیون، اینجوری نیستش که تاثیر واقعی نشون بده. با اینکه ویدیوهایی که من دارم میبینم تعداد لایک و ویوشون خیلی بالاست، ولی به نظرم بعضی اصلا وقتی به یه حدی از شهرت میرسن، تو با این کارا نمیتونی اون شهرت رو انقدر راحت ازشون بگیری، یه سری حرکتای جدی تری لازمه. ولی فکر کنم من اشتباه فکر میکردم، چون از وقتی که این کارو شروع کردن خیلی از سلبریتی ها شروع کردن حرف زدن، به خصوص اینفلوئنسرها، چون مردم دارن کسایی رو بلاک میکنن که راجع به این قضیه تا حالا صحبت نکردن و کسایی که سمت اسرائیل بودن لیست میام میدن. اتفاقا یکی از تیک تاکرهای آمریکایی اصالتا ایرانیه، اسمش یگانه هستش، که تمام کسایی که بعد بلاک کنی و دلایلش رو توضیح میده. البته اون خودش چون تأثیر گذاره، خیلی از اونا قبلا اومدن بلاکش کردن، لازم نبوده این بره اونا رو بلاک کنه، اونا جلوتر بلاکش کردن. و این هم شامل سلبریتی ها داره میشه، هم شامل اینفلوئنسر ها. یکی از اولین سلبریتی های نسبتا ای لیستی که اومد صحبت کرد لیزو بود، که اومده بود گفته بود اونقدر که فکر میکنین اینفلوئنسر و سلبریتی ها قدرت ندارن، تو گفتم سلبریتی ها، که یه آدمی که لیزو توی یه خیریه مانندی کمکشون کرده بود، با اون ویدئوی لیزو اومد روش صحبت کرد و گفتش که اشتباه میکنی، این تأثیر تو برای اون خیریه بود، ببین تو چه تأثیر بزرگی مثلا تونسته بودی به تنهایی داشته باشی. و دارن به سلبریتی ها نشون میدن که الکی وانمود نکنی که از پلتفرمتون خبر ندارین. و این یه حرکتیه که با گذاشتن کامنت های هندونه شروع شده بود و الان رسیده به این مرحله که دارن موج به موج بلاک میکنن و واقعا بعضی از این سلبریتی ها و اینفلوئنسر ها رو به حرف در آوردن. لزوما نه حرفی که بخوای بشنوی، خیلی هاشون دوباره همینا رو دارن میگن که من سواد روش ندارم، این قبلا بهونه خوبی بود، ولی الان دارن میان میگن این نزدیک یک سال داره اتفاق میفته، اگه سواد نداری ایراد از توه، برو راجبش بخون و راجبش حرف بزن. و یه سری هم دارن میگن این اصلا بحث سیاسی نیست، این الان بحث حقوق بشره، هیچ ربطی به سیاست نداره، شما واقعا حقوق بشر برات مهم نیست اگه نمیای هیچی بگی. میدونی هر دفاعی که اونا میان میدن یه منطق بهتری یهو براش هست، به خصوص اینکه یه آدمی اومده بود خطاب به هیلی گفته بود این که میای میگی من راجبش اطلاعات کافی ندارم،
تو الان را بیفتی بری بارنز اند نوبل، یه کتاب فروشی زنجیره تو آمریکا، فکر کنم جاهای دیگه هم باشه، حالا میگه تو الان را بیفتی بری بارنز اند نوبل تو اون قسمت تاریخه،
هر چی بخونی تو رو قرار نیست بیاره به سمت دفاع کردن از فلسطین، پس هیچ ربطی به اون نداره. تو فضای مجازی آنلاینی ما همه میبینیم، پس میدونیم که در جریان این که چقدر آدم و بچه داره کشته میشه هستیم، ما فقط داریم میگیم راجع به این حرف بزن. مثلا جنا اورتگا، همون کسی که ونزدی رو بازی کرده بود، یه لینک گذاشته توی بایو اینستاگرامش، لینک هر که بزنی واسه کمک کردن به بچه‌های غزه هستش. یا وقتی واسه فیلم سکریم یکی از هنرپیشه ها رو بعد از اینکه اومد راجع به فلسطین صحبت کرد اخراج کردن، جنا اورتگا که خیلی سلبریتی ای لیستی شده بود همون موقع، از فیلم اومد بیرون، نگفت به اون دلیل ولی پشت بند اون بود و بعدش هم دیدیم که تو فضای مجازی داره حمایتش رو نشون میده. ببین خیلی خواسته زیادی نیست، در همین حد دارن میپرسن، مثلا نمیان بگن جنا اورتگا الان بیاد ویدیو درست کنه، همین اندازه نشون میدم میگم ببین این داره حمایت میکنه، داره حرف میزنه، داره کمک میکنه، هر کی بره تو پیج یه همچین سلبریتی این لینکو میبینه. از یه طرف هانتر شیفر، اون دختره که هم تو هانگر گیمز جدیده بود هم تو یوفوریا بازی میکرد، دستگیر داره میشه در کنار بقیه یه کسایی که دارن تظاهرات میکنن. آنجلینا جولی الان جزو اون سلبریتی هایی هستش که همیشه سمت حقوق بشر بوده و یه نمونه خیلی خوبیه واسه اینکه بتونیم نشون بدیم یه سلبریتی خیلی معروف میتونه آدم مثبتی باشه. جزو سلبریتی های کم هالیوود بود که خیلی قشنگ قضیه ایران رو هم اومد نشون داد، آگاه رسانی کردش و کلن هر اتفاق بدی که میفته ما میبینیم که آنجلینا جولی سعی میکنه که اون وسط از این قدرت سلبریتیش بهترین استفاده رو بکنه. و کیت بلانچت هم یکی دیگه از این سلبریتی های ای لیستیه که قدرتش داره به شکل مثبتی استفاده میکنه. سینتیا نیکسن، کسی که میراندا رو توی سکس اند سیتی بازی میکرد، جلوی کاخ سفید اعتصاب غذا کرده بود و واقعا میبینیم هر کی اندازه که دلش میخواد داره کمک میکنه، یه حمایتی داره میکنه. و خواسته ایم که الان از اکثریت مردم توی اینترنت داریم میبینیم همینه، نه فقط تو اینترنت بلکه تو خیلی از جاهای آمریکا و دنیا هم میدونم تظاهرات زیاده. ما بیشتر بحثمون روی اینه، وگرنه تو دانشگاه‌های آمریکا تظاهرات‌های چندین و چند روزه برقرار بودش، در حدی که این تیمای گنده سوات و اینو برداشته بودن دوباره آورده بودن توی دانشگاه، به خصوص دانشگاه کلمبیا. و بقیه تظاهرات‌هایی که می‌بینیم ویکند چندین و چند میلیون دلار تا الان دیدیم که اهدا کرده به خیریه هایی که واسه غزه دارن پول جمع میکنن، که خیلی ها بهش میگن این تأثیر بلا حدیده، چون بلا حدید یکی از سلبریتی های هستش که خیلی زیاد و با صدای بلند راجع به این داستان صحبت میکنه. پدرش یه فلسطینی بوده که اونم توی فضای مجازی خیلی زیاد راجع بهش حرف میزنه، راجع به اینکه چجوری انداختنشون بیرون، اومدن آمریکا و شناسنامه‌شون مثلا نشونده، چون تو آمریکا به عنوان کشور شناخته نمیشه دیگه. من یه سری مثلا کامنت میدیدم که بچه ها ازشون میپرسیدن که مثلا تو نقشه نشون بده تو کدوم کشوری، میگفتن چرا فلسطین نیست، میگفتن فلسطین نیستش، یه کشور دیگه برده، فلسطین کشور نیست. بعد مثلا طرف میگفت پس من واقعی نیستم، اگه اون یه کشور واقعی نیست منظور چیه. مثلا بحثای این شکلی خیلی زیاد باز شده. و بلا حدیدم بعد از اینکه خیلی معروف شد و همه دنیا دیگه میشناخت، یعنی قشنگ سوپر مدل شد، بین المللی تونست شهرت کسب بکنه، شروع کرد با صدای بلند حرف زدن و حمایت کردن. یه جا هم اومد گفتش که اگه قبل از اینکه به این شهرت برسم من حرف میزدم نمیذاشتن من به اینجا برسم، من همین الان کلی دوست از دست دادم، کلی رابطه تموم شده سر فعالیت های زیاد من. بعد این فقط رابطه های دوستی و اینجور چیزا نیست دیگه، ما الان بلا رو دیگه توی فشنم به اون صورت نمیبینیم، هر از گاهی توی ووگ و اینا داریم میبینیم، این آخرین بار برای اینکه برند خودش رو زده داریم میبینیم. توی متگلا شرکت نکرده بود، اون موقعی که جیجی داشت راجع به لباسش استوری میذاشت، بلا هم زمان داشت واسه فلسطین استوری میذاشت، راجع به بمبگذاری داشت استوری میذاشت، بعد همه اینا رو میان کنار هم میذارن مقایسه میکنن که کار درستی نیست. جیجی به عنوان مهمون سام براون مثلا دعوت شده و مطمئن مطمئنم توی اون قرارداد هست که باید این تعداد ستوری راجع به تام براون بذاره، میدونی این بحثا توش هست، ولی میگن خب چرا باید با پول خدافزی کنه، مثلا با کپیتالیزم بجنگه مثل بلا بشه. بلا الان واقعا توی اوج با فشن خدافزی کرده، نمیدونیم برگرده یا نه، ولی توی هفته های مد شرکت نمیکنه، کمپین های جدید نداره. الان تنها دلیلی که میبینیمش یه برند جدید زده که داره اونو پروموت میکنه و واسه همین داریم توی مجله های مد و ویدئوهای مختلف میبینیم، نه به خاطر مدلینگ. پس با این حساب جیجی حدید توی بلاک پارتیه ولی بلا حدید نیستش. کیم کارداشیان رو جلوتر گفتم، در کنار اینکه همون اول توی اکتبر که این اتفاق شروع شد از این استوریای ما با اسرائیل هستیم گذاشته بود، خیلی از سلبریتی‌ها از اونو گذاشته بودن و سریع فهمیده بودن اوضاع خیت پاک کرده بودن، ولی اسکرین شات همیشه میمونه و کایلی جنر هم گذاشته بود،
کریس جنر،
آره کریس جنر هم گذاشته بود، کیم هم گذاشته بود، به خصوص اینکه کیم خیلی سعی میکنه واسه نسل کشی ارمنستان کمک کنه، چون انگار توی تاریخ به آرمینیان جنوساید اونطوری شناخته شده نیست، مثلا از ایناست که بعضیا تکذیبش میکنن، مثلا کیم یه مدت داشت سعی میکرد که راجب اون حرف بزنه، آگاهی راجبش بیاره، برای همین خیلی قاطی کرده بودن، میگفتن اون جنوساید اوکیه، این یکی اوکی نیست، مثلا اینجوری هم بهش حمله کرده بودن. ولی چیزی که بردش ردیف اول این بلاک پارتی شرکت کردن توی یه مصاحبه از این سیمپوزیوم ماننده یه مصاحبه بود فردای متگلا، بعد توی جمع یهو شروع میکنن به شعار دادن فری پلستین، فلسطین رو آزاد کنین، بعد اینا ساکت میشن چون انقدر صداها بلنده، اینا با بلنگو هم صداشون دیگه نمیرسه تا سکیوریتی مثلا بیاد ببرتشون بیرون دیگه، اسکورتشون کنه بیرون. همینجوری که اینا دارن میگن، کیم کارداشیان و موجی هم یه سر ناراحت کننده مثلا با هم تکون میدن که چیکار کنیم دیگه، دنیا اینجوریه. و همون لحظه کیم میکروفون میاره بالا و میگه والا همه رو آزاد کنین، فری اوریبادی، و این دوباره یه ذره مردمو عصبانی تر و شعله ورتر کرد. چون اگه بخوام اینو خوب توضیح بدم بهتون، میخوام با مثال این جنبش بلک لایوز مدر توضیح بدم. وقتی که بحث بلک لایوز مدر بود، یه گروهی که علیه اینا بودن میگفتن یعنی چی باید بگیم all lives matter، یعنی همه زندگی ها مهمه. اینا میمدن میگفتن آره همه زندگی ها مهم هست، ولی الان این جنبش واسه یه در خطر بودن جون افراد سیاه پوست توسط پلیسه، چیزی که آمار نشون میده واسه سفید پوستا و خیلی دیگه از نژادایی که توی آمریکا هستن اونقدر مسئله بزرگی نیست در برابر چیزی که برای سیاه پوست هست، این اونقدر مسئله جدی که جزء اون حرفایی هستش که تمام سیاه پوست باید با بچه هاشون بزنن، یعنی به یه سنی که تو نوجوانی میرسن باید باشون صحبت کنیم که پلیس با تو یه جور دیگه برخورد میکنه نسبت به بقیه و تو باید آمادگی اینو داشته باشی. تو مثل اون سفید پوسته نمیتونی بگی من حق و حقوق دارم، ممکنه یهو بهت تیر بزنه. بعدم میگه بهم حمله کرد، وحشی بود. برای همین اون بحث خیلی مستقیم روی اون بود، راجبه یه جنبش خیلی خاصی بود. و وقتی که اینا میمدن میگفتن همه ی زندگی ها مهمه، میگفتن آره هیچکی نمیگه زندگی بقیه مهم نیست، فقط الان در حال حاضر ما باید واسه این بجنگیم. که بیشباهت به حرفی که کیم کارداشیان زده بود نبوده، اون مراسم پشت بند متگلا بوده، پس پشت بند بمبگذاری بوده، اینا دارن مستقیم راجبه یه ایونتی که همون لحظه دارن حرف میزنن شعار میدن، بعد یهو این میاد میگه همه رو رها کنین. حرفش درست هست در کل، آره کنگو الان خیلی وضعش خرابه، اوکراین خیلی وقته که توی جنگه و دیگه اون پوشش خبری رو نمیگیره، نه از سمت مردم نه از سمت کلا میدیا، من خیلی وقته که ندیدمش توی تیتر. و هنوز چیزی از موقعی که ما هم داشتیم توی اینترنت داد میزدیم، هشتگ میزدیم نگذشته. اون موقع فکر میکردم نسبت به همیشه خیلی ما پوشش خبری خوبی گرفتیم، این اتفاق نمیفته داد که همه راجبش حرف بزنن، آنجلینا جولی بیاد راجبش پست بذاره. ولی بعد از این جنبش حمایتی که دارم از فلسطین میبینم، اینم خیلی میتونست بزرگتر باشه. ولی همون موقع که جنبش ایران شروع شد، چون ویدیو و عکس میدیدن که رو سری داری در میاری، فقط آورده بودن چسبونده بودن به اسلاموفوبیا، بحث ترس از اسلام، و هی داشتن توی اینترنت راجب حجاب خوبه حرف میزدن، اصلا اینا نمیفهمیدن که این بحث الان اون نیست. بعد همین قضیه هم هستش که فری everybody یا all lives matter، اون موقع هم که مثلا داشتن میگفتن woman life freedom راجب زنهای ایران بود، مثلا بعضی از فمینیست های دیگه میگفتن پس زنهای اون یکی که میگفتیم آره همه ی زنها به آزادی احتیاج دارن، ولی ما الان توی این شرایطیم که توجه شما رو واسه اینجا میخوان.
اینه که داره زیر چی میگن
آره.
حقش پایمال میشه.
اینه که الان توجه شما رو لازم داره. مردم باید ببینن که داره چه اتفاقی میفته. و واقعا فکر میکنم همون برچسب اسلاموفوبیا بودش که جلوی بیشتر شدنش رو گرفت. خیلی خوب اومدن توضیح دادن. ولی چند نفر واقعا گوش دادن. حالا گفتم دیگه از سلبریتی ها و اینفلوئنسر ها داره توقع بیشتری میره. یکی از دلایلش هم اینه که بعضی از سلبریتی ها واقعا دارن تلاش میکنن. یه پسری هستش به اسم یووال توی تیک تاک که خیلی حرفه‌ای، فقط یه سلفی بدی میتونه بگه کجایی، میتونه هتلتو پیدا کنه. دیدیش خیلی بامزه است. آره، یا مثلا اگه توی خیابون فقط یه عکس بهش بدی میتونه بهت بگه دقیقاً کجا بودی، جلوی کدوم کافه، و بهت میگه چه جوری پیدا کردم.
چالنجش هم زیاد میمونه. من چالنجاشو زیاد میبینم.
یه دختری هستش که من خیلی دوستش دارم، ویدیوهاش برام زیاد میاد. بعد اون هر از گاهی میره توی هتل‌های مختلف لندن، روم سرویس میگیره، بعد غذایی که میگیره رو نشون میده، راجبش صحبت میکنه. یه بار که این کارو کرد، یووال اومد گفت من میدونم کدوم هتلی، اومد قشنگ نشون داد. بعد دفعه بعدی هم دوباره این کارو کرد. این شروع شد به یه فلیرت کردن بین یووال و آیام، اسم دختر است، اینجوری که اگه میتونی بیا منو پیدا کن. مثلا آخرین ویدیو فقط نشست روی تخت جایی که بود، هیچ چیز دیگه ای از دیوار رو، چون از شکل لامپ و لوس رو پیدا میکنه، هیچ چیز دیگه ای رو نشون نداد. گفت فقط همینو دارم بهت نشون میدم، اگه میتونی پیدام کن. که آف کورس یووال دوسوته پیدا میکنه. این باعث شده که مردم خیلی به یووال بگم برو لندن اینو ببین، میخوان این دوتا همدیگر رو ملاقات کنن و هی بهش میگن بعد بلیت بگیری بری، بعد بلیت بگیری بری. یووال اون روز اومد گفت من میرم بلیت میگیرم، ولی این بلیت گرونه، $2000، اما من این پولو میدم به شرطی که شماها دوست منو کمک کنین. یهو یه صفحه گوفاندمی اومد بالا که یه خانواده ای از فلسطین داشتش، یکی سعی میکرد که خانوادهشو ببره کانادا و $200,000 لازم داشتش که جمع بکنه. اون موقع خیلی کم جمع شده بود تازه، و گفت اگه بتونین دوستمو کمک کنی که بتونه خانوادهشو از غزه ببره بیرون خیلی ممنون میشم. بعد نشون داد که مثلا چقدر کامنت و ویو و اینجور چیزا داره ویدئوهایی که به همین بحث برو لندن برو پیش اون رب داره. نشون داد گفت اگه این جمعیتی که داره این ویدئو رو میبینه یه ذرتون کمک کنین، این خیلی سریع اتفاق میفته، و اگه این کارو بکنین منم میرم لندن. مردم تا دیدن اینطوری شد همه شروع کردن به حمایت کردن، و بعد دیدیم اصلا یه مأموریت بزرگی به اسم شاخه زیتون هستش که داره سعی میکنه خانواده ها رو بیارن بیرون از غزه. و خیلی از اینفلوئنسرهایی که روز اول مثل خود یووال، مثل اون دختره، همه طرفدار فلسطین بودن و نشون دادن که کدوم سمت هستن، شروع کردن به پروموت کردن این مأموریت که بتونن به همچین چیزی کمک کنن. و الان توی این بلاک پارتی لیسته دارن میگن یه کار دیگه که اینا میتونن انجام بدن، کاری که یووال کرده، فقط یه لینک بذار بگو بیا برو به این کمک کن. بعد مثلا تیلر سویفت رو که میان میذارن تو لیست بلاک مایلی سایرس، اینا رو که دارن بلاک میکنن، میگن فکر کن یه استوری از اینا چقدر بتونه پول جمع بکنه. حتی اونایی که دارن نگاه میکنن فقط بخوام $5 اهدا بکنن، تموم میشه، این اصلا میره. یه نفرشون به تنهایی به راحتی میتونه همه اونا رو حل بکنه، آخم نگه. و واقعا چیزی که برای من خیلی اینو جذاب کرده و دوست داشتم بیام راجبش حرف بزنم، این همبستگیه که دارم بین مردم میبینم. هرچند اونطوری که فکر میکنم ریزشی توی فالوورا نمیبینم. به نظر من اینفلوئنسرها ممکنه صدمه ببینن، ولی سلبریتی‌های بزرگی مثل کیم کارداشیان، تیلر سویفت، اینا صدمه نمیبینن با یه همچین چیزی، چون 300 میلیون فالوور، اصلا 20 میلیونشون هم فالو کردن، هنوز 300 میلیون فالووره، چون 375 فکر کنم یه همچین رقمیه. یا هر چقدر هم سلینا گومز رو آن فالو بکنین یا بلاک بکنین، هنوز تمام محصولاتش توی سفورا داره فروخته میشه، هنوز یه برند میلیارد دلاری داره حساب میشه. ریانا رو دارین آنفالو میکنین، هرچند متگلا نرفته بود ولی گذاشتن به بهونه این که چرا کلن هیچی نگفته. سلینا گومز هم نرفته بود، ولی نه تنها چیزی مثبتی نگفته بود، بلکه همون اول یه لینک آوردن دادن، گفتن این قراره به بچه های غزه کمک کنه از سمت برندش. بعد مردم رفتن یکم کند و کاف کردن، گفتن نه بابا این داره میره اسرائیل، اصلا نمیره فلسطین، سرمونو کلا گذاشتن. و در واقع جزو اولین کسایی بود که توی بلاک پارتی بود قبل از اینکه اصلا بخوان این اسم بلاک پارتی رو هم بهش بدن. حالا این میگم از اکتبر با شکل و فرمای مختلف بوده، از ایموجی گذاشتن شروع شده به لینک گذاشتن و الان هم که این ماموریت زیتون رو دارن. به کنار همش این قضیه متگلا که همزمان با این داشت اتفاق میافتاد نشون داد که این اختلاف طبقاتی بین مردم و سلبریتی خیلی داره زیاد میشه. ویلت گپ بهش میگی که یه فاصله زیادی بین ثروت اون افراد و اکثریت جامعه هستش و در کنار بلاک کردن اینجوری یا مثلا بویکات کردن استارباکس که بخواد به این داستان رب پیدا کنه، الان یه سری بلاک کردن و بویکات هایی هم هستش که به همون بحث اولمون برگرده،
اختلاف طبقاتی.
آره دقیقا. مثلا چند وقت پیش این شرکت کلاکس که خیلی معروفه به داشتن کورنفلکس، کورنفلکس های خیلی معروفی داره، ولی اینا همه مونوپولی هستن دیگه، تو با کورنفلکس میشناسی بعد یه هم میره نگاه میکنی میبینی که خیلی از چیزهای مختلف دیگه ای که داری میخری هم دوباره مال همونه. حالا و میان یه تبلیغی درست میکنن، پیام از سمت سی او کلاکس که مردم میتونن واسه یه شام کورنفلکس بخورن، خیلی گزینه ارزونیه، سیریل فور دینر مثلا، حالا اسم کمپین نمیخوام بهش بگم، اسم تزی که داده بودنه. و تا مدت ها واقعا مردم خیلی جدی بویکات کردن. جدیدن دقت نکردم ببینم هنوز بویکات داره اتفاق میفته یا نه، ولی خیلی عصبانی شدن و گفتن این مثل همون لدم ایت کیک میمونه که پول نداری شام بخوری کورنفلکس بخور خیلی ارزون تره و یه جورایی مثل اهانته که آدمای میلیاردری مثلا صاحب همین برند که میتونن خیلی به اقتصاد کمک بکنن، نه تنها کمک نمیکنن بلکه احتمالاً مالیاتاشون هم دارن میپیچونن. اون وقت پرو داری میای به ما میگی شام چی بخوریم، چون میبینی اقتصاد بده و مردم پول ندارن، داری تز میدی که بخوایم کورنفلکس به عنوان شام بخوریم. و باعث شده بود که مردم اصلا از هیچ کدوم از چیزای دیگه‌ای که کلاکس داره خرید نکنن و یه عالمه ویدیو پر شد تو تیک تاک که داشتن یاد میدن اصلا چجوری کورنفلکس درست کنی. تمام کورنفلکسایی که مال اون برند بود رسیپیاش الان توی تیک تاک هست، انقدرم راحت درست کردنش که خیلی ازم گفتم تو الان برای چی داشتیم از بیرون می‌خریدیم و خودشون دارن کورنفلکس های بسیار خوشمزه توی خونه درست میکنن. مردم قشنگ خودکفا میشن فقط به خاطر اینکه لجشون گرفته و نمیخوان به این آدما دیگه پولی بدن. میگن ما به اندازه کافی زندگیمون سخت شده، همه چی گرون شده، حقوقا نرفته بالا، بعد شما میان این تزا میدین به جای اینکه کمک کنین حقوقا بتونه دوباره بره بالا. و کلا داره یه اتیتیودی میشه که داریم از سمت مردم میبینیم، یه طرز برخوردی میشه که دیگه مثل قبل نیست. وقتی بخوای ریخت و پاش بکنی، شو آف بکنی، مردم خوششون بیاد فالو کنن که ریخت و پاشتو ببینن، عصبانی میشن، میگن این ریخت و پاش برای چیه. یه اینفلوئنسر دیگه است که خیلی توی تیک تاک بزرگه، اسمش ویکتوریا پریسه و کلا خیلی به مصرف گرایی و اینجور چیزها معروفه، مردم زیاد گیر میدن به مصرف گرا بودنش. یه کاری که کرده الان مثلا دلیل بلاک پارتی بودنشه، در کنار اینکه حالا حرفی راجع به فلسطین نزده، اینه که میاد یه کیف جکی گوچی سایز بزرگو از تو باکس نو باز میکنه و میره توی حیاط خونش، میکوبونتش روی همین آسفالت و سیمان زمین که کیف مثلا کهنه به نظر بیاد، چون آدمای مثلا خیلی پولدار و باحال مثل جین برکین که اصلا اسم کیف برکن رو گذاشتن، خیلی معروف بوده به اینکه کیفش له و لورده است و اون نشون دادن پولداریه که مثلا میتونی که دیگه بخری، برات مهم نیست اگه این کیف خراب بشه، پس من بزنم اینو له و لورده کنم. و وقتی هم که مردم اومدن گفتن حالا نشون بده بعد این له و لورده کردن چی شده، به جای اینکه اون کیف رو بیاد نشون بده، یه برکن نو آورد نشون داد. شاید هم کلی بود، حالا ارمز بود در هر صورت، یا برکن بود یا کلی، هیچی دیگه فکر نکنم توضیح بیشتری لازم باشه واسه اینکه بگم چرا ویکتوریا الان توی بلاک پارتی هستش. نه لزومن به خاطر مت گالا و این داستانا، بلکه به خاطر همین مری آنتونت بازی در آوردن. او مری آنتونت تمام نشده حرفم روش. هارپرز بازار دیروز روز مادر بود، 12 می، روز جهانی مادر، به همه مادرهایی که دارن الان اینو گوش میدن مبارک، به خصوص مامان خودم و علی. و خیلی از مطبوعات کلا همشون هر برندی که دیدین یه پستی گذاشتن تبریک روز مادر رو گفتن. هارپرز بازار فکر میکنی چه پستی انتخاب کرده واسه اینکه روز مادر رو تبریک بگه؟ یه فتوشوتی که کایلی جنر چند سال گذشته با همراه دخترش انجام داده بود، ولی کایلی جنر تو کاستیوم کامل مری آنتونت هستش. این کار واقعا اتفاقیه، این انتخاب کاملا عمدیه. الان اسم مری آنتوانت همه جا پخشه، همه دارن میان راجع به اینکه چقدر اتفاقی که سر مری آنتوانت افتاد شبیه این اتفاقی که الان داره میفته، چون به این بلاک پارتی دارن میگن دیجیتال گیوتین، گیوتین دیجیتال، که سر این اینفلوئنسرها رو ما اینجوری داریم میبریم دیگه، بهشون هیچ اهمیتی نمیدیم، هیچ توجهی بهشون نمیدیم تا اینا دیگه برن پاک بشن. من شخصا تو راز هر موقع راجع به کیم کارداشیان یا کلا اون خانواده باشه پستم، خیلی بیشتر از بقیه پستا اینگیجمنت و ویو و اینجور چیزا میخوره و بیشتر این حرفا اینه که اه چقدر از این خانواده بدم میاد، اه چقدر از کیم و کل خانوادهش بدم میاد، ولی باز کامنت داری میذاری، داری اینتراکت میکنی، همین باعث میشه که مطبوعاتی مثل ووگ از هر چند تا پستشون، یکیش کایلی جنر باشه یکیش کیم کارداشیان باشه، هر چقدرم که ما بلاکشون بخوایم بکنیم، اونا رو داریم میایم نگاه میکنیم. فکر کن پشت بند همین متگلا جاستین بیبر و هیلی بیبر اعلام کردن که دارن بچه دار میشن و دوباره تمام اینترنت داشت میترکید، بعد همه میگفتن آقا چی شد، قرار شد محل ندیم، الان چرا دوباره همتون قاطی کردین؟ نمیشه. اصلا یه علاقه انگار مردم به سلبریتی ها دارن، یه علاقه انگار بیشتر شبیه کنجکاوی البته وجود داره که باعث میشه بخوای به این خبرها توجه بدی. و تا قبل از وجود فضای مجازی و سوشال میدیا این خیلی یه طرفه بود، مثلا توی روزنامه، توی تلویزیون، توی همین شبکه‌های مثل ای تو یه چیزی راجع به یه سلبریتی میشنیدی، الان که میتونن بیان خودشون یه بخشی از زندگیشون نشون بدن یکم فرق کرده. تیک تاک باعث شد خیلی همه خودمونی بشن و اون سلبریتیایی که قابلیت اینو دارن که خیلی خودمونی بیان بشینن با فالوورشون حرف بزنن خیلی موفق‌ترن توی تیک تاک نسبت به اون کسایی که بیشتر با عکس توی اینستاگرام موفقن. و همه اینا یه انتظار بیشتری واسه مردم میاره از سلبریتی ها، دوست ندارن دیگه مثل قبل فقط یه چهره زیبا توی فیلم و کلن رو صفحه تلویزیون باشن، میگن یه کار مثبت بکن، پلتفرم داری. اون موقع سلبریتی خیلی پلتفرم نداشتن، اوج پلتفرمشون اون موقعی بودش که یه جایزه میبردن، یه میکروفون جلوشون بود، بعضیاشون اون موقع یکی دوتا حرفای سیاسی میزدن، بعدم دیگه تا 10 سال دعوت نمیشدن تموم شد میرن. ولی الان قشنگ یه فشار اضافه تری روی سلبریتی ها سر این قضیه هست و نمیدونم، شاید بعد برگرده به اون حالتی که بود، شاید مثلا سلبریتی ها نباید بیان تو فضای مجازی، بعد همون حالت پر رمز و راز بودنشون رو نگه دارن، ما از زندگیشون چیزی ندونیم، از ریخت و پاشایی که میکنن چیزی ندونیم. مجله و اون پیج آرکیتکتورال دایجست هست، همش میره تو خونه سلبریتی ها و واقعا ریخت و پاشای چندین و چند میلیون دلاریاشون رو به مردم نشون میده و اینا همه چیزی بود که قبلا خیلی باعث میشد مردم خوششون بیاد. البته مال آرکیتکتورال دایجست چون حالت معماریام پشتش داشت، راجع به طراحی داخلی و اینجور داستان ها هم صحبت میکنن، همیشه مخاطب خاص خودش رو داره، ولی اینکه مردم دوربین بگیرن تو خونه بخوان شوآف کنن، اون دیگه عمرش داره تموم میشه. و فکر میکنم سلبریتی هایی باشن که شما هم دور و برتون دارین میبینین یا اینفلوئنسرایی که قبلا فالو میکردین، به نظرتون از ریخت و پاش کسی کم شده یا کلا از نشون دادن ریخت و پاشاشون کم شده یا کلا شوآف کردن ها چقدر کم شده؟ قبلا یه بخش بزرگی از محتوایی که توی یوتیوب بود نشون دادن چیزایی که خریدی بود، الان هم هست، ولی یه دوره تو یوتیوب، حالا نمیدونم یادتونه یا نه، اینجوری شده بود که خیلی از این یوتیوبرهای بزرگ و پولدار میرفتن جعبه جعبه از برندهای دیزاینر بزرگ خرید میکردن، ردیف میکردن، تولدم چی گرفتم، برای سال جدید چی گرفتم، ناراحت بودم برای خودم چی گرفتم، وای من رفتم تو گوچی اشتباهی 50,000 دلار خرید کردم، بیاین ببینیم چی گرفتم. اون موقع خیلی ویو داشت و کامنت ها هم بیشتر اینجوری بودش که باریکلا کاش منم بخرم، مبارکت باشه، چون خیلی از یوتیوبرها اینجوری بودن که از صفر شروع کردن و تو با اینا بزرگ شدی. تو خودت میدونی من یکی رو دارم، تریشا پیتاس، کسی که اصلا باهاش من با این کانسپت یوتیوبر بودن آشنا شدم، اصلا قبل از اینکه تو اینستاگرام بخوایم اینفلوئنسر داشته باشیم اینا تو یوتیوب بودن دیگه. البته تریشا هنوز پر قدرت داره ادامه میده، تو تیک تاک هم خیلی موفقه، پادکستش هم جزو پادکست های خیلی موفقی هستش، ولی بیشتر رو موضوعات سلبریتی و این داستان است. حالا این خیلی بخش بزرگی از محتوای این سلبریتی ها شده بود، ولی چون مردم دیده بودن اینا زحمت کشیدن، بعد خیلی یوتیوب اینجوری بود که مثلا یکی دلش میشکست بریک اپ بود، گریه کردنش رو تو میدیدی، ویدیو میدیدی 1 ساعت و 35 دقیقه مثلا کل روز یارو، بدون اینکه ادیت زیادی بخواد بشه، به خصوص تریش که اصلا معروف بود به اینکه اصلا ادیت نمیکنه، همون جوری آپلود میکنه، و تو به عنوان مخاطب میشی یه دوستی که از موفقیتش خوشحاله، عصبانی نمیشی از شواف کردنش. ولی فکر میکنم این یه چیزی بود که اینستاگرام و اینا خیلی تغییر دادن، چون تو یوتیوب باید کلی وقت میذاشتی و حرف میزدی تا بتونی اون مخاطب رو بگیری، ولی اینستاگرام فقط با عکس، بعد عکس چی؟ از لوگو، از ساعت، از آرم بنز، بنو، پورش، حالا وادبر. و این شوافه خیلی بزرگ و بزرگتر شد و اصلا خیلی از سلبریتی ها با همین گنده شدن که فقط یه لیوان قهوه ریختنشون کلی مراسم داشتش که لاکچری باشه، لایف استایل هم خاصه، که تو اصلا پیجای لایف استایل میدیدی که فقط بخوای مدل زندگی کردنشون رو دنبال بکنی. و اینا الان همه داره جزو اونایی میشه که مردم علیهش دارن بلند میشن و دارن بلاک میکنن. تنها حالتی که این اینفلوئنسرها دوست داشتنی میمونن و بلاک نمیشن اینه که توندف نباشن، وقتی یه اتفاق واقعی میفته راجبش بیان صحبت کنن. الان یه دختری هستش که خیلی سریع تونست موفق بشه، اسمش اندی، اوکراینیه و الان در حال حاضر توی انگلیس زندگی میکنه. راجب این بلاک پارتی اومد گفتش شما همتون تازه دارین بلاک میکنین، من از موقعی که جنگ اوکراین شروع شد دارم بلاک میکنم، ولی خب شماها اوکراینی نیستین، خیلی براتون مهم نبوده، تو این یکی بیشتر میبینم که دارین پر جنب و جوش عمل میکنین، ولی همه اینا برام دارین میفرستین و من خیلی وقت ازم بلاک کردم، باورم نمیشه که اینقدر طول کشیده شماها به این مرحله برسین. و احساس کردم خیلی زیرپوستی کنایه این که واسه این یکی جنبش خیلی بیشتر دارین خودتون رو میکشین، یا مثلا جون اینا به نظر خیلی براتون مهمتره نسبت به اون، یه اشاره اونجوری هم به اون کرد. البته خیلی وقته که اشاره میکنه به اینکه پوشش خبری اوکراین خیلی کم شده، که درستم قبلش خیلی پرقدرت شروع کرده بودن. الان ممکنه تو آمریکا پرچم اسرائیل و فلسطین رو خیلی بیشتر ببینی تا پرچم اوکراین، ولی یه دوره بود خیلی پرچم اوکراین زیاد شده بود. این واقعا باعث میشه تو فکر کنی بوده اصلا که جنگ نبوده، تا حالا شده که توی جنگ نباشه این دنیا، هر موقعی که نگاه میکنی یه گوشه داشته اتفاق میافتاده و هیچ موقع هم به نظر عدالتی برقرار نبوده، همیشه یه جنگ هستش که انگار پوشش بیشتری میگیره، یا مثل اون حرفی که اون خبرنگار زده بود توی اروپا که این اوکراین جنگش فرق میکنه، اینا چشم آبی و موی بلوند دارن و همه دنیا داشتن میگفتن چی داری میگی؟ اینا قشنگ انگار اونا جونشون عزیزتره. این تو شکل فرمای مختلف واقعا داره دیده میشه، وگرنه ما برای همه اینا، برای همه جنبش ها باید همین انرژی رو ببینیم، نه باید فرق بکنه. همین الان چرا یه سری سلبریتی ها دارن بلاک میشن؟ چون این انرژی رو نمیخوان نشون بدن دیگه، دارن خودشون رو علیه مردم نشون میدن، نگرانه از دست دادن سرمایه گذارهای بزرگی هستن که نمیخوان اینا بیان طرفداری فلسطین نشون بدن و ممکنه خیلی بیشتر از چند تا فالوور ضرر باشه واسه شون اگه بخوان بیان حرف بزنن. اینا همه برمیگرده به اون دستای پشت پرده ای که تو همه قسمت های گپ تایم ما بهش میرسیم، به خصوص تو موضوعات سلبریتی. چون من خودم واقعا قبول دارم که سلبریتی ها انتخاب میشن، حالا توسط کی اونو هنوز مطمئن نیستم، اگه فهمیدم حتما به شما هم میگم، ولی توسط یه چیزی دارن کنترل میشن، انتخاب میکنن که ما کی به کی توجه کنیم. یه خبر بزرگی که اصلا توی سلبریتی میاد کاملا میتونه یه چیز بدی که ما نباید بهش توجه کنیم و اوورشادو کنه، یعنی توجه ما رو ببره سمت خودش، مثل اون تئوری توته هایی که میگفتن بریتنی اسپیرز رو آورده بودن که هر موقع بوش یه خرابکاری میکرد تیتر خبری میشد مثلا بریتنی اسپیرز موهاشو از ته زد، بعد رو جلد همه جا اون خبر پخش میشد و خیلی ریز مینوشتن او راستی این اتفاق هم افتاد، یا میگفتن مایلی سایرس رو واسه اوباما آوردن، چون اون دوره‌ای که مایلی خیلی کارای عجق و عجق میکرد و همش میرفت توی تیتر اخبار زرد، همون موقعی بودش که اوباما رئیس جمهور بود و واسه اونم این حرفو زیاد میام میزنن. یه کلمه جدیدی براش هست به اسم اینداستری پلنت که میگن خود صنعت، یه نفر رو برمی‌داره میاره میذاره، که یه خانومی هستش که اومد یه پادکست شروع کرد، اصلا هیچکی نمیشناختش، پادکست شروع کرد، مثلا اولین مهمونش دریک بود، دوم مهمونش اون آقای مارک کیوبن بود، اون میلیاردر شارک تنگ هست، اصلا یه اسمای گنده ای داشت میومد، همه میگفتن تو اصلا چجوری این کانکشن رو داری، اینا رو از کجا داری میاری؟ و واقعا یه سوالی بود که هیچ موقع جواب داده نشد. و به نظرم یکم دارن کم احتیاط میکنن چون داره تابلو میشه چجوری این مهمون قسمت اولش یه همچین آدم معروفیه، چون یه دختر دیگه هست خیلی پادکست معروفی داره، اسمش کال هر ددیه اسم پادکستش، و اونو واقعا شاهد رشدش بودی، الان خیلی خفن شده، گرفتن مهمونای گنده واقعا براش کار سختی نیستش، کل عروسیش رو توی وب پوشش داده بودن، یه سلبریتی الان داره حساب میشه، ولی زحمت کشید تا به اینجا رسید. این یکی که دارم بهت میگم انقدر یه شبه بود که اصلا خیلی هم میگفتن امکان نداره تو بتونی بدون یه کانکشن درست حساب این آدم رو بیاری، ولی یه شرکت بزرگ، یه آژانس بزرگ میتونه بیاد یه نفر رو برداره و بقیه کسایی که واسه اون آژانس کار میکنن مثل دریک کار میکنن که یعنی قرارداد دارن مثل دریک یا هر کس دیگه ای رو زنگ بزنه بگی بعد بری امروز تو این پادکست مهمون این باشی به همین راحتی. یا مثلا اون موقعی که زندگی خیلی پر زرق و برق جواب میداد میومدن یه سری رو میذاشتن توی یه خونه های خیلی گنده، بعد اینا استخدام شده بودن وانمود میکردن تو اونجا عکس میگرفتن گنده میشدن. یه دونه توی چین خیلی معروف بود برعکسش بود، یه زن و شوهر توی یه زندگی روستایی داشتن نشون میدادن که مثلا یه زندگی خیلی ساده ای دارن، بعد باعث شد که چندین و چند میلیون بیننده داشته باشن، هی بزرگتر بزرگتر شد، چه پولی در آوردن و مردم متوجه شدن که اینا اصلا هنرپیشن و یه شرکت پشتشه که اینا رو آورده گذاشته و کلی اکانت های مشابه هست که اصلا اینا دارن نقش بازی میکنن خودشون نیستن، یه شرکت گنده پشتشه، اینا هم یکی از کسایی هستن که دارن براشون کار میکنن و کلا حالت مونوپولی شده دیگه. از این AI هم دارن، یه دختره بود لیل میکیلا که همه فکر میکردن رباته، بعد مثلا اصرار داشت که من آدم واقعی ام، با خیلی از برندهای دیگه هم حتی شروع کرد کار کردن، اما بعدا اومد گفت آره من مثلا ربات بودم AI ام، اومد بعدا حرف زد و از همون اول که داشت گنده میشد مردم داشتن حرف میزدن راجع به اینکه وای الان برندها میخوان شروع کنن آدمای اینجوری رو اینفلوئنسر بکنن، یعنی کسایی که اصلا آدم واقعی نیستن، ولی لازم نداری، به اندازه کافی به هر کسی پول بدی قرارداد رو امضا میکنه و اون چیزایی که میخوای رو برات تکرار میکنه، حتی اینکه بخواد وانمود کنه داره توی یه مزرعه زندگی میکنه. در هر صورت مردم به نظر خیلی آگاه‌تر شدن، خیلی هم محکم‌تر دارن حرف میزنن، نمیخوان فقط بیننده باشن. حالا نمیدونم چقدر بعضیا فقط سوار موج شدن و چقدر واقعا قصد بهتر کردن رو دارن. در هر صورت جزو جنبش‌ها و چیزایی هستش که این چرمزه نمیشه نادیده گرفت. میگم واقعا نمیتونی تیک تاک یا اینستاگرام باز کنی بدون اینکه از هر یکی دوتا ویدیو موضوعات این شکلی بخواد برات بیاد. من خودم واقعا از دستم در رفته که چندین و چند تا بحثای جدی و بزرگ روی اون ویدئوی Let Them Eat Cake هیلی دیدم که داشت رپ پیدا میکرد به بقیه عکسای متگلا، که چقدر ویدئو درست میکنن که عکسای متگلا رو میذارن کنار عکسای کپیتال و واقعا اونقدر فرق نمیکنه. راستشو بخوای به همون اندازه عجق و عجق، به همون اندازه پر زرق و برق. یه سالی بود کیتی پری لوس پوشیده بود رفته بود، اونو حتی توی کپیتال هانگر گیمز هم فکر نکنم ببینی، و وقتی که بدون هیچ حرف دیگه این عکس ها رو فقط میای کنار هم میذاری یهو خیلی تاثیر بزرگتری داره دیگه، هر کی اون برداشت خودش رو برمی‌داره. کامنت ها چی میشه؟ من از دیستریکت 12 سلام میدم، من از دیستریکت 5 دارم سلام میدم، مثل هانگر گیمز بود گفتم مردم تو دیستریکت میذارن، قشنگ همشون میان این شکلی حرف میزنن. هر سلبریتی که برای هر مراسمی آماده شده اگر خودش ویدیو بذاره، قبلا فقط به به و چه چه و چقدر خوشگل شده بود، الان همش شده این که از کدوم دیستریکت دارم بهتون سلام میدم. و به نظر میاد واقعا این تلاشو داریم از سمت نسل جدید و کلا مردم میبینیم که بخوان کنترل فضای مجازی رو به دست بگیرن، به جای اینکه فضای مجازی بهشون بگه اینا رو میخواین، مردم دارن میگن نه ما اینو میخوایم، یا اینو به ما بده یا برو بلاک پارتی. نمیدونم نظر شما چیه، به نظرتون سلبریتی ها چه وظیفه ای دارن، اصلا وظیفه ای دارن؟ چون خیلی وقتا مردم هم قبلا اینو میگفتن که اصلا ما یه سلبریتی توقع نداریم اظهار نظر سیاسی بکنه، لطفا شما صحبت نکن، یا کلا اگه راجع به یه موضوعی تخصص نداری بهتره حرف نزنی. قبلا خیلی اینطوری بود، ولی میگم الان دارم میام میگن نه اینا بحثای تخصصی نیست، این بحث حقوق بشره، ما باید بیایم راجبش حرف بزنیم. و هر کسی هم که راجبش نمیاد حرف بزنه دنبال منفعت شخصیشه احتمالاً، یا واقعا میترسه. من خودم شخصا وقتی سلبریتی ها واقعا یه کار منفی انجام بدن یا یه حرفی بزنن که تو ببینی خصلتشون کلا اونطوریه، ممکنه باعث بشه که بگم اوکی علاقه ندارم، حالا بخوام دنبالش کنم یا فالوش کنم، ولی فکر نکنم تا حالا شده بوده که بخوام سلبریتی رو بلاک کنم. مثلا دلیلی بهت نمیدن که بخوای بلاک کنی، من اینکه مثلا نخوای کلا تو اکسپلور رو اینا ببینیشون. شما سلبریتی ها رو بلاک میکنین؟ اگه ها رو بهم بگین کیا رو بلاک کردین تا حالا، نظرتون راجع به این بلاک پارتی چیه؟ فکر میکنین کار درستیه؟ تو چی فکر میکنین؟ فکر میکنین تاثیر داشته باشه؟
100% مهمترین چیزی که امروز گفتید تقریبا این بوده که خیلی اثر لارج سکیل، آره این بود که فقط یه تاثیر خیلی بزرگی داشته و یکم کاورج گرفته بود.
آره، پوشش بزرگی که گرفته به خاطر این همبستگی که داریم توی مردم میبینیم. بعد اصلا کلی بحث های دیگه میتونه راه بندازه، مثل همین که دارن به این میگن انقلاب دیجیتالی، یا دارن میگن این سلبریتی هایی که بلاک میکنیم و داریم میبریم دیجیتال گیوتین، و قراره دیگه چی دیجیتال بشه. یعنی ما واقعا میتونیم تاثیرهای بزرگ و موندگار فقط با گوشیامون داشته باشیم؟ یعنی بجز اینکه بخواد آدم بره چند تا کامنت بده، واقعا میشه تاثیرهای بزرگترم داشت؟ چون اگه این ادامه پیدا کنه، واقعا اینطوری میشه که با توجه به خواسته مخاطب مردم شروع کنن محتوا بدن، حواسشون به رفتارشون باشه، و دیگه اون حالت اینکه خودت باشی و حالا هر جوری که هستی دوستت دارم یکم باید تغییر پیدا کنه، و تو باید مواظب رفتارت باشی قبل از اینکه یه چیزی بگی، بهتر تحقیق کنی، نجات پرست نباشی. مثلا یه دختر جدیدن کنسل شده بود به خاطر اینکه در حال حرف زدن گفته بود اصلا میگه من با پسری که توی پیتزا فروشی کار میکنه میرم دیت، و منفجر شد به خاطر این حرفی که زد. در حدی که بعدش میگه آقا شوخی که اصلا منظورم این نبود، منظورم کلا چیز دیگه. گفتن که دیگه برو.
پس در نهایت دارن میگن با دوروبرتون، از دوروبرتون آگاه باشید،
از این تندفی بیان گیر. آره، وقتی که دنیا داره میسوزه تو جاهای مختلف، جشن گرفتنتون رو به رخ ما نکشین، یا حالا اگه هم داری به رخ ما میکشی همچین صدایی رو پشت ویدیوت نذار. ببینیم ویدیو به حدی اومده آشوب به پا کرده و تیتر مقاله ها و روزنامه های مختلفی شده که مردم دارن میگن الان سلبریتی ها قاطی کردن، که این تیک تاکر اصلا کی بوده که دعوت شده و با یه ویدیو یا همچین موجی را انداخته، و ممکنه خیلی از کاسه کوزه ها سر این بشکنه. و در کنار هیت شدن و بویکات شدن از سمت مردم، توسط صنعت هم بخواد بویکات بشه، در صورتی که این آدما معمولا در راه هنرپیشه شدنن دیگه، به خصوص تیک تاکرهای مثل هیلی که میان مثلا نقش بازی میکنن یا خودشونو مثلا تو شرایط ها و دیالوگ های مختلف میذارن و این کار رو انجام میدن، و یه تعدادشون هم هستن که بعدن توی سریال ها و فیلم ها هم تو نقش های کوچیک دیدیم، بالاخره یه جایی دارن شروع میکنن و تیک تاک راه خوبی شده واسه اینکه بتونن هنرشون رو کلا توی اکتینگ و هنرپیشگی نشون بدن. و شاید این یه لکی بشه تو رزومه هیلی واسه اینکه نتونه به مرحله های بهتری برسه. این اتفاق واسه سلبریتی های زیادی میفته تو راه موفقیتن. یه حرکت اشتباهی کوچولو مثل قضیه پامل اندرسن اگه یادتون باشه، توی قسمت 74 راجبش صحبت کردیم که چجوری تمام این حمایت و ساپورتی که داشت از سمت صنعت میگرفت و از دست داد و موفقیتش نتونست ادامه پیدا کنه و نشد اون سوپر استاری که میخواست بشه. یا مثلا خبر این میاد که یه سلبریتی تو روی یه کارگردان وایساده و بعد دیگه کلا بلک لیست میشه، کسی دیگه باش کار نمیکنه، تهیه کننده دیگه باش کار نمیکنن و این داستانا. بعد این ویدئوی هیلی یه ریپل افکت درست کرده، این هست یه سنگ میندازی تو رودخونه، دورش دایره 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 میاد، یه همچین اتفاقی افتاده و هی داره واکنش های بزرگتر و عواقب های خیلی بزرگتری از خودش نشون میده. برای همین حتی اگه از سمت مردم هم فراموش بشه این قضیه، ممکنه توی سند یه مدت بلک لیستش کنن، شاید نتونه این موقعیت هایی که الان داره، چون الان توی خیلی از فرش قرمز میره این مصاحبه ها رو همه جا انجام میده، و شاید اینو انجام ندن یه مدت. نمیدونم حالا تا مراسم بعدی بعد وایسیم ببینیم چه تغییراتی ممکن اتفاق بیفته و آیا کانسکونس واقعی، یعنی عواقب جدی و واقعی برای این کارش داره، یا مردم الان توی یه موقعیت بعدی اون ویدیو رو دیدن و واکنششون یکم زیاد از حد بوده. چون هیچکی فکر نمیکنه اتفاقی بوده. به نظر شما کار هیلی همین یه سوتی بوده، یا مثلا یه ایجنتی، یه مدیر برنامه بهش گفته؟ آخه خودش اومد تو اون ویدیوی معذرت خواهی گفت من تیم ندارم، گفت من دوست پسرم کمکم میکنه، فیلم میگیرم، همه ادیتام هم خودم دارم انجام میدم، اینجوری نیستش که من یه تیم گنده داشته باشم، وگرنه من اولش داشتم به اون فکر میکردم که شاید تیمش بهش گفته او ببین با این لباسه این آهنگ با این صدای باحال میشه، اینو بذار رو ویدیو. حالا من این ویدیو رو میذارم براتون توی پیج گپ تایم پاد، اگه اینستاگرام گپ تایم پاد رو دنبال نمیکنین حتما دنبال کنین، بیشتر بتونین با هم گپ بزنیم، و کلا اگه بحث و موضوعی هستش که دوست دارین بهمون بگینم اونجا بگین، به خصوص راجبه این قسمت. این که من میگم خیلی برق و نوتو اصلا اینجور چیزا نداشتم، همینجوری فقط یه گپ خیلی واقعی بود، به علی مثل اینکه خیلی بیشتر چسبیده. شما هم به من توی کامنت و کلن توی اینجور چیزا به هم بگین که خوشتون اومد یا نه.
میگه علی بیشتر بهش چسبیده به خاطری که من اینجا دارم بالا پایین میپرم، خیلی خوشحالم دارم موضوع رو فالو
بیشتر
میکنم.
بیشتر حرف زدی.
میخواستم بگم که من این سیستم رو دوست داشتم، خیلی خوب بود. حالا نمیدونم بچه‌ها چی فکر کنن، بهمون خبر بدین. و من خیلی خوشحالم درباره این موضوع صحبت کردی و دوست داشتم پادکستمون رو امروز. فقط من یه سوال دارم از تو، چرا اولش گفتیم موضوع خاصی نداریم؟ موضوع تفاوت طبقاتیه، از اول تا آخرش داریم در مورد این صحبت میکنیم. درک میکنم تحقیق و دفتر اینا جلوت نیست.
نه من فکر میکنم واسه اینه که چند تا موضوع مختلفه. ببین اولش با هانگر گیمز شروع کردم، رسوندمش به متگلا، بعد راجع به بحث سلبریتی ها، بعد رسیدیم به بحث بلاک کردن سلبریتی ها و اینفلوئنسر ها و تاثیر این بلاک کردن ها، و کلا احساس میکنم یکم از این شاخه به اون شاخه بود. هرچند دوست دارم واسه شما هم این روونی که علی حس کرده وجود داشته باشه. حالا نمیدونم فعلا تیتر پادکستو چی بذارم، ولی امیدوارم چیزی که میذارم موضوع کلی پادکست باشه. مدل جدید بود، منم خیلی اولش مطمئن نبودم. خوشحالم که تو فکر می‌کنی یه موضوعی داشته.
در کل فلوی خوبی بود، من دوست داشتم.
خیلی ممنون. همین دیگه، من دیگه حرفی ندارم. شما هم اگه حرف دیگه ای دارین، از هر جایی که دارین پادکست رو گوش میدین، با فالو، سابسکرایب، کامنت میتونین با ما در تماس باشین.
مرسی تا اینجا گوش دادین، امیدواریم که خوشتون اومده باشه و تا قسمت بعد فعلا خدافظ.
حرفایی که اینجا زده میشه فقط جنبه فان و تفریحی داره و قصد ضرر و صدمه به هیچ شرکت و کمپانی نیست. تمامی این گفته ها از جمع‌آوری های مختلف از فضای مجازی هستش که با مکالمه های علی و غزال با شما تقسیم میشه. مرسی.